بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم وعلى الطيبين الطاهرين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان و سپاس و تشکر از گروه قرآن مطالعات اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدنی و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و همچنین از میزه تخصصی توسعه و تعمیق قرآن کریم که بحث مرجعیت علمی قرآن کریم رو هم به لحاظ بحث های مبنایی و بنیادی اون و هم سایر بحث هایی که مربوط به همایش و بحث از این دست هست، واقعا جای تشکر داره که این بحث ها رو کمک کردن در فضای علمی کشور روز به روز رونق بیشتری پیدا کنه. خب مسئله که من اینجا میخوام یه مقدار در موردش صحبت کنم بحث مراتب مرجعیت علمی قرآن کریم هست. خب وقتی ما این عبارت مرجعیت علمی قرآن کریم رو به کار میبریم، باید مشخص کنیم که تعریف دقیق ما از این مرجعیت علمی قرآن چی است. در یک منشوری که از طرف خود میز تخصصی مرجعیت علمی قرآن منتشر شده، مرجعیت رو به اثرگذاری معنادار قرآن کریم بر دانشهای ساخت‌یافته تعریف کرده و بعد در ادامهش گفتن که این اثرگذاری گونه‌های مختلفی داره و با دانش‌های مختلف تأثیر مستقیم و غیر مستقیم رو خواهد داشت. ما بحثمون در مورد همین نکته هستش که این مرجعیت علمی قرآن کریم وقتی به کار می‌بریم نسبت به هر دانشی، نسبت به هر علمی به چه معناست. از این جهت به نظر می‌رسد که مرجعیت علمی قرآن کریم به دلیل معانی مختلفی که نسبت به علوم مختلف داره دارای مراتب هست. حالا یه مقدار در مورد این با هم صحبت میکنیم. قبل از اون لازم است یک دو مورد رو من به عنوان مقدمه تقدیم کنم. مقدمه اول خود واژه مرجعیت هست. وقتی که ما داریم در مورد مرجعیت علمی قرآن صحبت میکنیم، یعنی بین قرآن کریم و یک علم دیگر رابطه برقرار است. حالا این رابطه چه یک سویه باشه چه دو سویه باشه، اما در کلمه مرجعیت ما رابطه یک سویه رو باید دنبال کنیم نه رابطه دو سویه. در رابطه دو سویه خب هم علم مد نظر بارور میشه، توسعه پیدا میکنه، تعمیق پیدا میکنه و هم قرآن کریم. اما وقتی که میگیم مرجعیت یعنی این که قرآن کریم نسبت به علوم دیگر یک نوع سیطره و سلطه و چیرگی داره. از این جهت وقتی که ما واژه مرجعیت رو به کار میبریم، یک رابطه یک سویه هست که در این رابطه یک سویه اون علمی که داره با قرآن کریم داد و ستد رو انجام میده و یک مطالعه میان رشته اتفاق میفته، اون علم باعث توسعه و تعمیق و تأییدش میشه یا ردش میشه. بنابراین ما اینجا واژه ارتباط علمی قرآن کریم به کار نبردیم، واژه مرجعیت رو به کار بردیم. وقتی واژه مرجعیت به کار میبریم، پس مراد اون علمی هستش که در کنار قرآن قرار میگیره. به عبارت دیگه قرآن کریم باعث باروری، توسعه، تعمیق، تکمیل، تأیید یا تنقیص یا رد اون علم میشه. مقدمه دوم وقتی میگیم مرجعیت علمی قرآن کریم، اینجا مراد از علم مشخص هستش که بالاخره علم مجموع گزاره‌هایی هستش در مورد یک سری مسائل با یک هدف خاص که این گزاره‌ها به روش‌های علمی و مورد تایید دانشمندان اون علم و بالاخره دانشمندان دیگر مسائل رو حل کردن. اما در کنار بحث‌های علمی ما بحث‌هایی مثل شبه علم یا ضد علم رو هم داریم. وقتی وارد بحث‌های شبه علم و ضد علم میشیم، دیگه اون مطالبی که با روش‌های علمی ناسازگار ابطال غیر قابل ابطالن، یعنی ابطال نمیتونیم اونا رو ما باطل کنیم. در بحث‌های علمی ما میتوانیم اونا رو باطل کنیم، اما در بحث‌های شبه علم و ضد علم ما نمیتونیم اونها رو ابطال کنیم. بحث‌های مثل انرژی درمانی، طالبینی، قانون جذب یا حتی مثلا تعبیر خواب، یوگا، خرافات، جادو، تلس، اینا هم از بحث ما خارجه. بعضا من دیدم که برخی از عزیزان مقالاتی رو در حوزه قانون جذب از دیدگاه قرآن کریم نوشتن. اینها چون هنوز به لحاظ علمی تأیید نشده، ما نمیتوانیم اون بحث مرجعیت علمی رو روی این گونه بحث ها به پیش ببریم. این دو تا مقدمه بود که لازم بود خدمتتون بگم. اما وارد اصل بحث میشم. خب ما برای اینکه بخوایم مرجعیت علمی قرآن کریم رو مد نظر قرار بدیم، باید بیان ببینیم که نسبت علوم مختلف با قرآن کریم به چه شکلی است. خب طبقه بندی علوم در تاریخ اسلام و در فلسفه غرب و بحث های دانشمندان غربی خیلی مفصل، ما وارد اون نمیشیم. از نگاه خودمون متناسب با مسئله خودمون که مرجعیت علمی قرآن کریم هست وارد میشیم. اگر ما بخوایم علوم رو طبقه بندی کنیم، چه در گذشته که بر اساس موضوع بوده و چه امروزه که بر اساس روش بوده، ما میتونیم دسته بندی هایی داشته باشیم. به لحاظ موضوع ما میتوانیم بگیم که علوم طبیعی، علوم انسانی. در علوم طبیعی خب مبنا طبیعت هست، در علوم انسانی هم مبنا انسان هست. یعنی موضوع علوم انسانی انسانه، یا مستقیما خود انسانه یا معلول های انسانی. یعنی مثلا رشته زبان شناسی یک بحث زبان انسان هست، یا مثلا رشته اقتصاد یا بحث از این دست. در علوم طبیعی هم که موضوع طبیعت هستش. اما میریم سراغ یک تفاوت دیگر علوم طبیعی با علوم انسانی که در بحث‌های روش‌شناسی مطرح هست. البته تفاوت‌های متعددی وجود داره، ما اینجا به دلیل اینکه وقتمون خیلی کم هست مجبور هستیم مختصر خدمتون تقدیم کنیم. خب علوم طبیعی پژوهشگر یا مشاهده‌گر دخالتی در اون پژوهش و در اون علم ندارد، یا به عبارت دقیق‌تر بسیار این دخالت محدود هست. اما در علوم انسانی خود انسان و پژوهشگر و مشاهدگر کاملا فعال، پویای در فهم اون واقعیت فعال هست و کنشگر هست، و این فهمش بر اساس پیش‌فرض‌هاش هستش. پس در علوم انسانی این رو باید مد نظر داشته باشیم. خب این تقسیم علوم بر اساس موضوع. حالا اگر که بخوایم محور رو تغییر بدیم از موضوع به روش، تقسیم علوم بر اساس روش، باز ما میتونیم دو تا دستبندی داشته باشیم. یک دستبندی علومی که از روش‌های تجربی استفاده می‌کنن و علومی که از روش‌های تجربی استفاده نمی‌کنن، یعنی از سایر روش‌ها استفاده می‌کنن. میتونیم بگیم که علوم تجربی که بالاخره ادراکات حسی هست، بر اساس برای نظریاتشون از مشاهده، تکرار، آزمایشگاه و بحث از این دست استفاده میکنن، و علوم غیر تجربی که از روش‌های دیگر استفاده میکنن، روش تاریخی، روش تفسیری، روش فلسفی و روش‌های دیگه. خب اینجا باز یک نکته رو داخل پرانتز باز خدمت رو تقدیم کنم. ما وقتی میگیم که علوم انسانی یا علوم تجربی، اینا در مقابل هم قرار نمیگیرن. چرا؟ چون در علوم انسانی ما بر محور انسان تقسیم بندی کردیم که یک موضوعه، در علوم تجربی بر محور روش تقسیم بندی کردیم که تجربه‌ایه. پس بنابراین یکیش موضوع تقسیم بندی شده، یکی روش. این دوتا در کنار در مقابل هم قرار نمیگیره. این یک نکته. اما اگر که ما بخوایم در علوم تجربی هم موضوع انسانی در نظر بگیریم، باز ما یک تقسیم دیگه خواهیم داشت. یک علوم طبیعی به روش تجربی مثل فیزیک و شیمی و ریاضیات و زیست و چی و فلان اینها، و یک علوم انسانی به روش تجربی. یعنی چی؟ مثل مثلا فرض کنید روانشناسی، مثل جامعه شناسی، مثل مدیریت، که ما در اینها هم از تجربه استفاده میکنیم در این حال. یعنی روشمون روش تجربیه، در این حال موضوع هم انسانی. یعنی مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، مردم شناسی، اینا میتواند از روش‌های تجربی هم استفاده کند، میتواند از روش‌های غیر تجربی هم استفاده کند. ولی که وقتی از روش‌های تجربی استفاده می‌کنه در روانشناسی، میاد گروه‌های مختلف انتخاب می‌کنه و بعد دو گروه رو نسبت به هم دیگه می‌سنجد، یک نوع روش تجربی. پس بنابراین یک تقسیم بندی هم به این شکل داریم. خب حالا ما اگر که تقسیم بندی‌های موضوع و روش رو در کنار هم در هم کرد کنیم، به سه دستبندی میرسیم. یعنی به لحاظ موضوع ما داریم طبیعی و انسانی، به لحاظ روش علوم طبیعی که خودشون تجربی هن، علوم انسانی بخششون روششون تجربیه، بخششون روششون غیر تجربیه. به عبارت دیگه مثلا ما علومی داریم مثل شیمی و ریاضیات و فیزیک و زیست و اینها که میشن علوم طبیعی به روش تجربی. علوم انسانی تجربی داریم مثل روانشناسی و جامعه شناسی و مدیریت و اینها، و علوم انسانی غیر تجربی داریم، مثل تاریخ و فلسفه و تفسیر و بحث‌های از این دست. پس ما سه دسته داریم. حالا این سه دسته علم رو ما نسبت به قرآن مورد بررسی قرار میدیم. طبیعتاً چون قرآن موضوع اصلیش انسان هست و در مورد هدایت انسان هست، نزدیکی قرآن کریم به بحث‌های انسانی بیشتر از بحث‌های غیر انسانی هست. طبیعتاً در دایره اول در کنار قرآن کریم بحث‌های علوم انسانی قرار می‌گیره. حالا کدوم علوم انسانی؟ علوم انسانی غیر تجربی، چون اونها دیگه از روش تجربی استفاده نمی‌کنن، مثل همین دانشایی که خدمتتون گفتم، تاریخ، فلسفه و بحث از این دست. در دایره دوم ما علوم انسانی تجربی رو داریم. یعنی اگر که ما بخوایم ارتباط بین قرآن کریم، مرجعیت علمی قرآن رو داشته باشیم، مرجعیت علمی قرآن کریم به مراتب در علوم انسانی غیر تجربی مثل تاریخ، فلسفه، تفسیر یا بحثی تفسیر که اینجا میگیم، مرادمون تفسیر قرآن نیست، تمام بحثای فهم متن رو داریم میگیم. قرآن کریم مرجعیتش نسبت به این علوم بسیار واضح‌تر و روشن‌تر و عمیق‌تر و دقیق‌تر و گسترده‌تر است تا نسبت مرجعیت قرآن کریم نسبت به علوم انسانی تجربی مثلا روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت. پس بنابراین بر اساس محور انسان این نزدیکی وجود داره. اما میایم در قسمت بعدی، یعنی سطح سوم. در سطح سوم که علوم طبیعی تجربی هست، مثلا شیمی، فیزیک، زیست و بحث از این دست، اینها ارتباطشون با قرآن کریم ارتباط خیلی اندکی هست. به همین جهت مرجعیت علمی قرآن کریم روی این علوم طبیعی تجربی خیلی اندک هست. نسبت قرآن کریم یا مرجعیت علمی قرآن کریم در گروه اول بسیار زیاد، در گروه دوم متوسط، در گروه سوم اندک. وقتی ما میگیم مرجعیت علمی قرآن کریم، این مراتب رو برای ما به وجود میاره که در علومی که هم سنخ هستن، هم راستا هستن، انسانی هستن، از روش های غیر تجربی استفاده میکنن، به قرآن نزدیکتر هست، این مرجعیت کاملا مشهود و بارز و روشنه. اما در علومی که انسانی هستن ولی تجربی هم هستن، این ظهور و بروز متوسط هست. اما در علومی که هم طبیعی هستن و هم تجربی هستن، این ظهور و بروز خیلی اندک هست. اما نکته بعدی این هست که خب حالا این مرجعیت که میگیم اثرگذاری، منظور از این اثرگذاری به لحاظ بحث‌های میان رشته‌ای چی هست؟ خب این اثرگذاری دست کم توی دو حالت، دو دسته میتواند اتفاق بیفته. دسته اول به لحاظ محتوا هست و دسته دوم به لحاظ روش شناسی. در محتوا قرآن کریم میتواند نظریه داشته باشه برای اون علوم. یعنی مثلا فرض کنید علم تاریخ یک نظریه دارد، قرآن کریم هم به لحاظ بحث تاریخی که دارد یه نظریه دارد. مثلا فلسفه یک نظریه دارد، قرآن هم میتواند یک نظریه داشته باشه. در روانشناسی و مدیریت و مثلا جامعه شناسی و اقتصاد و حقوق و تعلیم تربیت و بحث از این دست، اینم باز به همین شکله. امکان داره قرآن کریم یک نظری در مورد انگیزه داشته باشه، در روانشناسی هم یک نظری ما در مورد انگیزه داشته باشیم. قرآن کریم در مورد مثلا افسردگی نظری داشته باشه، قرآن روانشناسی هم در مورد افسردگی نظری داشته باشه. اما طبیعتاً نظریات قرآن کریم در علوم دسته اول، علوم انسانی غیر تجربی، خیلی عمیق‌تر، دقیق‌تر با تمام جزئیات. اما در دسته دوم این وضعیت یه مقدار محدودتر میشه. شاید همه ابعاد و اضلاع و جزئیات یک نظریه انگیزش رو ما در قرآن کریم به تمامه نداشته باشیم، یا هم اگر داشته باشیم به شکل غیر مستقیم ما بتوانیم اونها رو استخراج کنیم. اما میایم در قسمت گزاره ها، مفاهیم، مبانی. پس بنابراین وقتی ما میگیم مرجعیت علمی قرآن کریم در حوزه محتوا، منظور این است که قرآن کریم گاهی وقتا یک نظریه رو داره در کنار نظریات سایر علوم، گاهی وقتا یک سری گزاره هایی رو به ما میده، گاهی وقتا یک تصورات و تصدیقات و مفاهیم و بحثای از این دست رو به ما میده که حالا این مفاهیم میتواند در یک دانش دیگه قرآن کریم اون رو توسعه بده، اون رو تضییق کنه، اون رو تکمیل کنه، اون رو جهت دهی کنه. مثلا استاد جوادی آملی میفرمایند که ما علوم طبیعی نداریم، اصلا کلمه طبیعت نباید به کار ببریم، باید بگیم علوم خلقت به جای طبیعت. وقتی بگیم علوم خلقت، تمامی علوم یک مبدأ دارن و یک غایت دارن، پس بنابراین با مبدأ و غایتشون ارتباط برقرار میکنن. حتی فیزیک، حتی شیمی، حتی زیست شناسی، حتی ریاضیات، اینا در بحث های علوم مدرن مبدأ و غایت عالم هستی در این علوم طبیعی تجربی دخالتی نداره. اما اگر که ما بخوایم بیایم و مرجعیت علمی قرآن رو مطرح کنیم، ما میتوانیم برای تمامی علوم مبدأ و غایت تعریف کنیم. از این باب تأثیر قرآن کریم بر دانش های مثل ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست و بحث از این دست افزایش پیدا میکنیم. اما میریم تو قسمت روش شناسی. خب در قسمت روش شناسی قرآن کریم میتواند پارادایم سازی کنه. در پارادایم سازی بحث های هستی شناسی است، بحث های معرفت شناسی است، ارزش شناسی است، انسان شناسی است و بعد از اون هم بحث های روش شناسی است. اما در حوزه روش به نظر میرسد که قرآن کریم مرجعیت علمی برای علوم دیگر ندارد. چرا؟ چون اساساً قرآن کریم یک اثری نیست که به ما روش رو بگوید. روشی که اینجا میگیم متفاوت از روش شناسی است. در حوزه‌های روش شناسی قرآن کریم مرجعیت علمی برای تمامی این سه دسته علوم دارد، چون هم بحث‌های هستی شناسی داره، هم معرفت شناسی، هم ارزش شناسی و هم انسان شناسی و هم خود روش شناسی. اما وقتی ما میایم در یک مرحله نزدیک به واقعیت و سخن از روش میگیم و منظورمون از روش یک فرایند علمی گام به گام و مرحله به مرحله است که بحث های کمی داره، تجزیه داره، تحلیل داره، شاید برخی از اجزا و گزارهای یک روش در قرآن کریم موجود باشد. اما اینکه قرآن کریم یک روش رو به تمامه با تمام ابعاد و جزئیاتش برای ما بحث کنه، همچین چیزی ظاهرا از قرآن کریم قابل استخراج نیست. بحثم رو جمع کنم و اون اینکه ما اینجا گفتیم مرجعیت علمی قرآن کریم دارای مراتب است. در مرتبه ارتباط با علوم طبیعی تجربی این مرتبه خیلی حد اقلیه، اما به لحاظ محتوا حد اقلیه، اما به لحاظ پارادایمی و روش شناسی میتواند حد اکثری باشه. یعنی میتواند معرفت شناسی برای علوم تجربی تعریف کنه، که مثلا ما علوم تجربی در فلسفه غرب داریم که پوزیتیویست ها میگن که ما فقط علومی که تجربی باشد، آزمایش بشود، قابل تکرار باشد، ما این رو علم میدونیم و بقیه بحث ها رو علم نمیدونیم و شبه علم میدونن. در اینجا قرآن کریم میتونه تو قسمت روش شناسی، معرفت شناسی به کمک این دانش ها بیاد و مرجعیت خودش رو اثبات کنه. در قسمت دوم علوم انسانی تجربی قرآن کریم خیلی عمیق‌تر میتونه وارد بشه و مرجعیت خیلی بیشتری رو داشته باشه، هم در قسمت روش شناسیش، هم در قسمت نظریات و گزاره‌ها و مفاهیم و مبانی. و اما در دسته سوم که علوم انسانی غیر تجربی هست، به تمامه و تمام قد قرآن کریم میتونه ورود کنه و مرجعیت علمی خودش رو اینجا کاملا به منصه ظهور بگذارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم جناب آقای دکتر و سپاسگزارم از اینکه ملتزم به وقت اختصاصی شدید. حالا شان یک دو دقیقه ما فرصت داریم قبل از اینکه جناب آقای استاد ارجمند جناب آقای حکیم باشی افاضه بفرمایند، یه سوالی را جناب حجت الاسلام حسینی و جناب آقای قرسپان مطرح فرمودند، جناب آقای دکتر احمدزاده، و اون هم اینکه علوم اسلامی از چه جایگاهی برخوردار هست. اگر توضیح در این زمینه داشته باشید بفرمایید.
طبیعتاً علوم اسلامی در قسمت علوم انسانی غیر تجربی قرار میگیرن. یعنی مثلا وقتی ما میگیم تاریخ، فلسفه، خب میتونیم در کنارش بحث‌های عرفان، بحث‌های کلام، بحث‌های مثلا فرض کنیم که موضوعات مختلف علوم اسلامی رو داشته باشیم، اونا در علوم انسانی غیر تجربی قرار میگیرن، که در اینجا مرجعیت علمی قرآن کریم به مراتب بزرگترین دایره رو به خودش اختصاص میده. یعنی ارتباط قرآن کریم با علوم اسلامی در حد اعلا اتفاق میفته. حالا اگر بخوام یه مقدار بحث رو وسیع ترش کنیم، بر اساس نظریه آیت الله جوادی آملی که بحث های دین رو ورای علم میدونن و علم رو یک جزئی از دین میدونن، به عبارت دیگه ایشون میگن که عقل، روایات و وحی، آیات قرآن کریم در کنار هم سه تا قرار بگیرن، این ما میتونیم دریافت دین رو داشته باشیم. از این جهت که علم رو در زیر مجموعه عقل تعریف میکنند، یا حتی مثلا بگیم مساوی با عقل تجربی تعریف میکنند، بنابراین علم میشه زیر مجموعه دین. از این جهت دیگه علوم غیر دینی میگن نداریم، همه علوم دینی هستند. اگر اینجوری بخوایم بریم جلو، بحثمون خیلی وسیع‌تر میشه و حتی شاید یک قسمتش کامل‌تر بشه.
سپاسگزارم آقای دکتر.